هنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
هیلاری کلینتون میگوید تلاش خواهد کرد تا دولت‌های ایران و سوریه از رفتار خطرناک خود دست بردارند. درگیری‌های شدید سربازان اسرائیلی و حماس در غزه امروز ادامه یافت. اسرائیل از رسیدن یک کشتی حامل کمک‌های ایران به غزه جلوگیری کرد. ساعت 19 با سلام و درود به شنوندگان گرامی، به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 24 دی ماه 1387 خورشیدی برابر با 13 ژانویه سال 2009 میلادی است. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق سایر همکارانم در رادیو فردا مجله شامگاهی امشب را با تازه ترین خبرها و گزارش های گوناگون تقدیمتان می کنیم. پیش از هر چیز در ابتدا تازه ترین خبرها را از همکارم مانیا منصور می شنویم. با سلام به شما.
سلام. هیلاری کلینتون کاندیدای باراک اوباما برای وزارت امور خارجه آمریکا امروز در کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا حاضر شد تا به پرسش های اعضای این کمیته پاسخ دهد. این کمیته صلاحیت خانم کلینتون را برای تصدی مقام وزارت امور خارجه بررسی می کند و در صورت تایید آن نامزدی او احتمالاً تا پیش از 20 ژانویه سه‌شنبه آینده در صحن علنی سنا به رأی گذاشته می شود. باراک اوباما سه‌شنبه آینده به عنوان رئیس جمهوری جدید آمریکا سوگند یاد می کند. خانم کلینتون در بخشی از سخنان خود بر اهمیت دیپلماسی برای موفقیت اهداف سیاست خارجی آمریکا تاکید کرد و گفت آمریکا نمیتواند به تنهایی مسائل مهم جهانی را حل کند، همانطوری که جهان نیز نمیتواند بدون آمریکا این گونه مشکلات را حل کند. او درباره ایران گفت که تلاش خواهد کرد تا ایران و سوریه از رفتار خطرناک خود دست بردارند. درگیری‌های شدید میان سربازان اسرائیل و افراد حماس و سایر گروه‌های مسلح فلسطینی امروز در حومه شهر غزه ادامه داشت. گزارش‌ها حاکی است که سربازان اسرائیلی تا 1.5 کیلومتری مرکز شهر غزه پیشروی کردند. بر اساس گزارش‌ها 30 تن از افراد مسلح فلسطینی زخمی شدند و 8 راکت نیز به داخل اسرائیل پرتاب شد. رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل امروز در پارلمان این کشور گفت آنها موفقیت زیادی در تخریب زیربنا، مراکز پرتاب راکت و شاخه نظامی حماس داشتند، اما هنوز کارهایی هست که باید انجام شود. مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند یک کشتی ایرانی حامل کمک‌های غذایی و دارویی برای ساکنان نوار غزه توسط نیروی دریایی اسرائیل در حدود 30 کیلومتری ساحل غزه متوقف شده است. جمهوری اسلامی موجودیت اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد و اسرائیل ایران را متهم می‌کند که علاوه بر حمایت‌های مالی، تبلیغاتی و سیاسی، کمک‌های تسلیحاتی نیز به حماس می‌دهد. وزارت امور خارجه آمریکا دیروز اعلام کرد نام سازمان مجاهدین خلق ایران همچنان در فهرست سازمان‌های تروریستی باقی خواهد ماند. سازمان مجاهدین خلق ایران در دادخواستی خواهان خارج شدن نام خود از فهرست سازمان تروریستی شده بود، اما کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا گفت که پس از بازخوانی و بررسی پرونده این سازمان به نتیجه رسیده است که تروریست خواندن این سازمان همچنان معتبر و بجاست. و در پایان آنکه اتحادیه اروپا میگوید به رغم آنکه روسیه اعلام کرده است که صدور گاز را به اروپا از طریق اوکراین از سر گرفته، هنوز جریان گاز قطع است و یا گاز بسیار کمی در لوله‌ها جریان دارد.
با سپاس از مانیا منصور، اینک به اتفاق نگاهی داشته باشیم به سرفصل مطالب و گزارش‌هایی که در این مجله شامگاهی خواهیم شنید. باریکه غزه همچنان صحنه نبردهای شدید بین نیروهای اسرائیلی و حماس است. نگاهی خواهیم داشت به آخرین تحولات در باریکه غزه تا این ساعت. کمتر از یک هفته پیش از ورود باراک اوباما به کاخ سفید، قوه قضاییه جمهوری اسلامی شماری را در ایران به جرم براندازی نرم نظام اسلامی بازداشت می‌کند. سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA هدف انگشت اتهام قرار گرفته است. به جزئیات این موضوع خواهیم پرداخت. در راستای بازداشت‌های دانشجویی در دانشگاه‌ها گفتگویی خواهیم داشت با یک استاد دانشگاه تهران درباره شیوه دستگیری‌های اخیر. کلود بری، کارگردان و تهیه کننده فرانسوی، درگذشت. نگاهی خواهیم داشت به شرح حال و کارهای مهم او. خبرهای ورزشی را هم خواهیم شنید و مطالب دیگر که در طول مجله امشب با شما از آنها خواهیم گفت. نبرد شدید نیروهای اسرائیلی با شبه نظامیان حماس در خیابانهای شهر غزه امروز در حالی ادامه یافت که تلاش کشورهای عربی برای پایان خشونتها در باریکه غزه همچنان ادامه دارد. در همین حال محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی اسرائیل را متهم کرد که با ادامه حمله ها به نوار غزه و بدون توجه به درخواست های جهانی میخواهد ملت فلسطینی را نابود کند. نیما تمدن.
خبرگزاری هایی که در درون نوار غزه دارای خبرنگارانی هستند روز سه‌شنبه گزارش دادند که نبرد شدید نیروهای اسرائیلی با شبه نظامیان حماس در خیابانهای شهر غزه و یا دیگر مناطق مسکونی این منطقه باعث شده که ارتش اسرائیل چند صد متر در مواضعش پیش روی کند. آتش توپخانه و بمباران هوایی اسرائیل از نخستین ساعات بامداد سه‌شنبه باعث شد بسیاری از ساکنان نوار غزه سراسر شب را بیدار بمانند و ادامه آتشباری اسرائیل در روز 18 حملات به گزارش خبرگزاری‌ها شدیدترین روز عملیات در نوار غزه محسوب می‌شود. محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی که در روزهای نخست حمله اسرائیل به نوار غزه راکت پرانی گروه حماس را مسبب ایجاد بحران می‌دانست، روز سه‌شنبه از مقر خود در کرانه غربی رود اردن گفت با افزایش آمار قربانیان هر روز این حملات شکل وحشیانه‌تری به خود می‌گیرد. محمود عباس اسرائیل را متهم کرد که با ادامه حملاتش می‌خواهد همه هموطنان فلسطینی او را از میان بردارد و گابی اشکنازی از فرماندهان عملیاتی ارتش اسرائیل به نمایندگان مجلس این کشور گفت اسرائیل پیشاپیش به موفقیت‌های بسیاری دست یافته و زیرساخت‌ها و شاخه نظامی حماس را تا حد زیادی از کار انداخته است، اما همچنان به گفته این فرمانده نظامی اسرائیل کارهایی مانده که در نوار غزه باید تمام شود. در جناح مقابل اما اسماعیل هنیه که رئیس تشکیلات حماس در نوار غزه محسوب می شود با ظاهر شدن در یک نوار ویدیویی وعده داد که همرزمانش در برابر اسرائیل پیروز خواهند شد. حملات 18 روزه اسرائیل به نوار غزه تا کنون بیش از 900 فلسطینی و در جبهه مخالف 13 اسرائیلی را کشته است. در همین حال تجدید درخواست قطر برای نشست فوق‌العاده کشورهای عرب با هدف یافتن راه حلی برای بحران غزه بیش از پیش اختلاف موضع و نگرش کشورهای عرب را در قبال جنگ جاری در غزه برجسته کرده است. قطر تنها کشور عربی حاشیه خلیج فارس که با اسرائیل رابطه اقتصادی دارد، دوشنبه شب خواهان نشست فوری و فوق‌العاده سران عرب در جمعه این هفته شده بود تا راهی برای توقف حملات اسرائیل به نوار غزه به دست آید. اما روز جمعه این هفته دقیقاً روزی است که وزیران خارجه کشورهای عرب در چارچوب برنامه‌ریزی‌های اتحادیه عرب باید در کویت جلسه اقتصادی داشته باشند. شکاف در میان کشورهای عربی در واقع بر سر میزان حمایت آنها از گروه حماس در نوار غزه است. اینکه آیا حماس نماینده مردم فلسطینی محسوب می شود یا صرفاً گروهی تندرو است. در حالی که مصر و عربستان سعودی مایل به برگزاری نشست روز جمعه در کویت هستند تا در حاشیه آن بحث‌های درباره وضعیت غزه شود، کشورهای نظیر قطر و سوریه با فاصله گرفتن از مواضع ریاض و قاهره سعی دارند با تکیه بر اهمیت موضوع بحران در نوار غزه نشست ویژه‌ای برای اقدام مشترک کشورهای عربی برگزار کنند. در واقع موضع کشورهای نظیر عربستان سعودی و مصر حمایت از رهبری تشکیلات خودگردان فلسطینی محمود عباس در برابر گروه تندرو حماس است. یک هفته پس از آنکه قطعنامه شورای امنیت برای ایجاد آتش بس میان اسرائیل و حماس با بی‌توجهی دو طرف مواجه شد، بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد بار دیگر یگانه راه رسیدن به حل مناقشه را اجرای قطعنامه و در واقع آتش بس دانست. در روزی که موسی ابو مرزوق از رهبران عالی رتبه حماس مستقر در دمشق از افزایش احتمال برای پذیرش آتش بس خبر داد، یک کشتی ایرانی که گفته می شود حاوی 200 تن مواد دارویی و غذایی برای ساکنان غزه است، در 20 مایلی سواحل غزه و به دستور نیروی دریایی اسرائیل متوقف شد. جمهوری اسلامی ایران که اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد، 13 روز قبل در اعتراض به آنچه موضع منفعلانه کشورهای عربی در قبال بحران غزه می‌نامید، یکی از کشتی‌های باریش را با هدف کمک رسانی به نوار غزه فرستاد. آن هم در شرایطی که نه تنها مجوز دولت اسرائیل، بلکه مجوز دولت مصر یعنی دومین همسایه نوار غزه را نیز برای رساندن این کمک‌ها به مردم غزه دریافت نکرده بود.
گزارش همکارم نیما تمدن بود درباره آخرین رویدادها در باریکه غزه.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه امروز از بازداشت 4 متهم به مشارکت در شبکه پنهانی برای براندازی نرم حکومت تهران خبر داد. علیرضا جمشیدی سخنگوی این قوه میگوید آغاز نقل قول. این شبکه با بودجه دولت آمریکا و هدایت دولت بوش فعالیت میکرد و آرای صادره در مورد آنها به زودی اعلام خواهد شد. پایان نقل قول. اطلاعات بیشتر از همکارم علیرضا طاهری.
خبر بازداشت این عده کمتر از یک هفته پیش از آغاز کار دولت جدید آمریکا منتشر می شود. باراک اوباما از نیمروز اول بهمن ماه آینده به وقت واشنگتن زمام امور آمریکا را رسما در دست خواهد گرفت. به گزارش خبرگزاری های بین المللی، جمهوری اسلامی که در قبال ریاست جمهوری باراک اوباما سیاست صبر و انتظار تا آغاز رسمی کار او را در پیش گرفته، جهان غرب را غالباً متهم کرده است که چون سیاست قهرآلود را پاسخگو ندیده، به سیاستی در قبال ایران روی آورده است که سران جمهوری اسلامی آن را براندازی نرم توصیف کردند. در این گیرودار شاید این نخستین باری باشد که قوه قضاییه جمهوری اسلامی و نه وزارت اطلاعات دولت محمود احمدی نژاد از بازداشت کسانی یاد می کند که تهران آنها را به مشارکت در توطئه‌ای با سرمایه گذاری آمریکا در راه براندازی نظام جمهوری اسلامی متهم می داند. علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی وعده داده است که جزئیات و اطلاعات بیشتر درباره این بازداشت شدگان و شبکه منسوب به آنها ظرف فردا و پس فردا روز چهارشنبه یا پنجشنبه آینده اعلام خواهد شد. به گفته آقای جمشیدی، این بازداشت شدگان کوشیده بودند در چارچوب شبکه‌ای عده‌ای از مردم را در درون ایران به کار گیرند و آنها را یا داخل یا بیرون ایران در زمینه شگردهای ویژه براندازی نرم نظام جمهوری اسلامی آموزش دهند. ایرنا خبرگزاری دولتی و رسمی جمهوری اسلامی به نقل قول از آقای جمشیدی صریحاً می نویسد که CIA، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، در بنیاد نهادن این شبکه براندازی و رهنمود دادن به آن مشارکت داشته است. واشنگتن در قبال این خبر هنوز واکنشی نشان نداده است. اما در موارد مشابه در گذشته همواره بر بی‌پایه بودن چون این اتهاماتی تأکید داشته است. جمهوری اسلامی تا کنون در هیچ دادگاهی چون این اتهاماتی را به اثبات نرسانده است و در بسیاری از موارد مانند مورد حاله اسفندیاری، پژوهشگر ایرانی مقیم واشنگتن، متهمان به همکاری با آمریکا برای براندازی حکومت تهران را بدون هیچ گونه محاکمه‌ای آزاد ساخته است.
گزارش علیرضا طاهری از رادیو فردا را درباره بازداشت 4 تن به اتهام مشارکت در یک شبکه پنهانی برای براندازی نرم نظام جمهوری اسلامی می‌شنیدید.
مأموریت سپاه بنابراین این است که وارد پروسه سرکوب مخالفین سیاسی و اجتماعی و فرهنگی بشن.
20 سال ما در جهت سازندگی ایران تلاش کردیم. آب و برق رو به تمام روستاها آوردیم. بهداشت رو. حالا از ما یک غول بیش خودم ساختن.
ما به شما خبر میدهیم. اضافت با شما. به رادیو فردا گوش میدهیم. ساعت 19:14:30 صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. شیوه اداره پادگانی دانشگاه شعار اصلی اعتراض های دانشجویی هفته های گذشته در بسیاری از دانشگاه ها به ویژه در دانشگاه شیراز بود. اعتراض هایی که برای پایان دادن به بازداشت و احضار دانشجویان به نهادهای امنیتی و قضایی صورت گرفته است. در دانشگاه شیراز 4 دانشجو که به دستور مقام‌های امنیتی استان فارس بازداشت شده بودند، در روزهای گذشته با سپردن قرار تأمین آزاد شدند. اما بنا به گفته دانشجویان این دانشگاه، 6 دانشجوی دیگر همچنان در بازداشت به سر می‌برند و روند احضار دانشجویان به اداره اطلاعات فارس متوقف نشده است. در تماسی که با مسئولان دانشگاه شیراز داشتیم، آنها از گفتگو درباره رویدادهای دانشگاه شیراز خودداری کردند. محمد زرقامی در گفتگویی با دکتر احمد نقیب‌زاده، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، به ریشه یابی رویدادهای اخیر دانشگاه شیراز و نگرانی دانشجوها از آنچه که شیوه اداره پادگانی دانشگاه ها نامیده می شود پرداخته است.
فکر می کنم که مسئله مقداری هم پیچیده تر هست هم وسیع تر. دولت ایران در راستای اهداف انقلابی و برنامه هایی که داشته دو تا رودست حسابی هم خورده. یکی سر مسئله انرژی هسته‌ای هست که حالا کی تشویق کرده، چطور شده یا خودش پیش اومده، تمام صنایع کشور خابیده، تمام وضعیت اقتصادی مملکت به حالت ورشکستگی داره مده است به خاطر انرژی هسته‌ای. و انرژی هسته‌ای هم وقتی به یک حد خاصی رسید میزنن اون رو بمباران میکنن تمومش میره. دوم اینکه پیام‌هایی از خارج میرسه که مثلا آمریکا یا هر کس دیگری میخواد روی دانشجوها سرمایه گذاری کنه یا روی طبقات کارگر و دولت رو حساس کردن به این قضیه، بنابراین نگاه دولت رو بردن به سمت یک نگاه امنیتی نسبت به دانشگاه‌ها و این نگاه امنیتی خود به خود اوضاع رو وخیمتر و وخیمتر میکنه هر روز و در نهایت هم دولت رو در مقابل ملت قرار میده. همین نگاه سبب شده که دانشگاه ها مدتی هستی حالت پادگانی به خود گرفته. برای ورود و خروج کارت میزنن، عکسشون میفته، کمیته های انضباطی فعال شدن، همش رو این حساب که ظاهرا دانشجوان رو دارن از خارج تحریک میکنن، ولی ما که در بطن دانشگاه هستیم میدونیم که همچین چیزی نیست و من فکر میکنم که اشتباه از خود دولت هست، این نگاهش رو باید برداره. بعد از همه بدتر سوء مدیریت. شما آدم های رو با سوء مدیریت میذارید در رأس کار، بعد میگید چرا اعتراض میشه، خب نگذارید.
یکی از مسائلی هم که در دانشگاه شیراز دیده میشه انتقادیه که دانشجویان به عملکرد ریاست این دانشگاه دارن و اونطوری که البته دانشجویان میگن ریاست این دانشگاه انتصابیه نه انتخابی. آیا در دانشگاه ها به طور کل ریاست دانشگاه تا چه اندازه به صورت انتخابی وارد چرخه مدیریت میشه؟
اصلا نبوده، هیچ وقت متاسفانه چون قانونی نبوده که انتخابی باشه. در سراسر دنیا اینطور هست. در ایران وزیر علوم پیشنهاد میکنه، بعد از بالا حکم میخوره و خود اینم یه نارضایتی دیگه ایجاد میکنه. خب وقتی دانشجوان اعتراض دارن به مدیر دانشگاه، خب بردارید این رئیس دانشگاه، چطور میشه؟ میگه آدم قحطیه، کسی دیگر بذارین. دولت میخوام مقاومت کنه در مقابل خواستهای مردم، به خصوص قشر دانشجو که قشر فرهیخته جامعه هستن و اعتراضاتشون یقینا یه دلیلی هم داره، مقاومت میکنه و این مقاومت هم سبب بشه که اوضاع بدتر بشه.
خب در شرایطی که میشه به مفاهمه رسید، دولت میتونه و حتی ریاست دانشگاه و حتی مسئولان شهر یا استان فارس میتونن بیان بشینن، باب مذاکره رو باز کنن، باب مفاهمه رو باز کنن، چه دلیلی وجود داره که مقاومت بشه و کار به جایی برسه که خود دانشجوها هم عنوان میکنن که ما هم از این شرایط که بخوایم بیایم اعتراضمون رو به این شکل بیان کنیم راضی نیستیم؟
خب ببینید، این بعد روحیه گفتگو مفاهمه وجود داشته باشه تا چنین کاری صورت بگیره. دولت فکر میکنه حق من هست، من باید مقاومت کنم، یک قدم عقب ننشینم، اگه بنشینم دو قدم بعدن باید عقب بنشینم. این چیزای
به هر حال آخه دولت در جایی ما میبینیم که صحبت از مردم سالاری دینی میکنه.
اینا که دیگه شوخی هست، همه میدونن مردم سالاری دینی، وگرنه پشت دموکراسی یه نوع عقلانیت هست که اون اگر نباشه دموکراسی میشه هیتلر هم مردم رو میبرد تو خیابون، پس اگه این طور هست استالین هم میبرد. و این وضعیت اساسا قشر فرهیخته جامعه و کشور در مضیقه و تنگنا هستن. این دولت باید واقعا فکر بکنه و حساب حداقل قسمت‌های مختلف، بخش‌های مختلف از هم جدا کنه. تو دانشگاه باید یک سلسله آزادی‌ها باشه، باید اعتراضات بتونه در فضای آکادمیکی صورت بگیره، دانشجویان تحت تعقیب و آزار نباشن، آزادی‌های نسبی داشته باشن. حالا در جاهای دیگه اگه می‌خواید این کارا رو بکنین بکنین، ولی متأسفانه این نگاه هست که ما نباید در مقابل دانشجو یا هر قشر دیگه عقب بنشینیم. خب شما وقتی یه رئیس کم تجربه، رئیس بی مدیریت رو میذارید اونجا، خب طبعا یک اختلالات ایجاد میکنه، بعد بشنوید بذارید کنار. اون طرف رو نمیذارن و از زمانی هم که دولت نهم تشکیل شده دیگه من نمیدونم این مدیرا رو از کدوم سوراخ‌هایی پیدا کردن گذاشتن در رأس کار که همه مردم ناراضی هستن. حتی سازمان‌هایی که سازمان‌های دست‌راستی بودن، سنتی بودن و ما فکر میکردیم که مثلا در این دولت خوب میشه، وضعشون خوب میکردن، اونجا هم همه به هم ریخت و دیگه سوء مدیریت داره کشور رو میبره به مرحله نابودی و اضمحلال. حال برنامه پشت این قضیه هست من نمیدونم، ولی اگر که نیست بدانند که چون این کاری داره صورت میگیره و قبل از دیر شدن جلوشو بگیرن.
در دولت گذشته وقتی که دانشجویان اعتراضی میکردن دیده میشد که معمولا وزارت علوم واکنش مثبت به دانشجویان نشون میده. نمونهش آقای دکتر معین بودن که به هر حال استعفا دادن در زمانی که واقعه کوی دانشگاه اتفاق افتاد. اما در دولت نهم مسئله‌ای که دیده میشه اینه که وزارت علوم هم نما بگیم اونطوری که دانشجویان میگن این وسیله رو فراهم میکنه که دانشجویان با عناوین ستاره دار یا به طرق مختلف از ادامه تحصیل باز بمونن و یک راهو انتخاب کنن، یا اینکه اعتراض نکنن، اعتراضات خودشونو بیان نکنن، یا اینکه ساکت بمونن و ادامه تحصیلشون رو در دانشگاه بدن.
بله، این به دو عامل برمیگرده. یکی اینکه ترکیب این حکومت متأسفانه طوری هست که بیشتر از نظامیان و اینها صورت گرفته، البته کسانی که از سپاه پاسداران میان تعلیم دیده هستن، آموزش دیده هستن، ولی رویکرد نظامی دارن. به هر صورت آدم نظامی همه مسائل رو نظامی میبینه، آدم امنیتی همه مسائل رو امنیتی میبینه. این ترکیب رو مشاهده میکنید. دوم، خواست رئیس دولت هست. در زمان آقای خاتمی، خب آقای خاتمی نمیخواست درگیری پیش بیاد، نمیمد، ولی آقای احمدی نژاد این اصرار رو داره که تمام وزراش مثل نوکر از ایشون تبعیت بکنن، هیچ اختیاری نداشته باشن، کوچکترین حرکتی اگر میکنن بدون اجازه ایشون با تنبیه روبرو میشن. چند تا وزارتخونه هم که وزراش به ایشون تحمیل شدن همیشه درگیری داشتن، به دلیلی که این وزیر علوم که اصلا استقلال عملی نداره، اینا در توانش هم نیست که داشته باشه. خب اینطور وزرای ضعیف به ضرر خود رئیس دولت هم تموم میشه.
گفتگوی محمد زرقامی از رادیو فردا را با احمد نقیب‌زاده، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران میشنیدید که درباره رویدادهای اخیر دانشگاه شیراز صحبت میکردند.
ما و شما در برنامه صدای شما، صدای فردا، هر سه‌شنبه در نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا، تکرار برنامه هر چهارشنبه در مجله ساعت 13 و مجله نیمه شب رادیو فردا.
ساعت 19:23 شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. یادآوری میکنم که در برنامه امشب رادیو فردا، برنامه صدای شما، صدای فردا، استثناءً برنامه صدای شما توسط همکارانم امیر زمانی‌فر و هانا کاویانی تقدیمتان میشود. ضمناً نگاهی داریم به اتفاق به سرفصل دیگر مطالب مجله امشب. ابتدا گزارشی خواهیم شنید درباره معجزات خواب و تأثیر آن در جلوگیری از سرماخوردگی، فکر میکنم برای بسیاری از شنوندگان جالب باشه. بعد از اون خبرهای ورزشی رو خواهیم شنید و در بخش دوم مجله امشب پس از شنیدن آخرین خبرها، همونطوری که اطلاع دارید، برنامه شما، برنامه صدای شما، صدای فردا همراهتان خواهد بود که امشب هانا کاویانی و امیر زمانی فر در اجرای آن سهیم هستند. در پایان بخش دوم مجله امشب هم پس از برنامه صدای شما نگاهی خواهیم داشت به شرح حال و کارهای اصلی کلود بری، کارگردان و تهیه کننده فرانسوی که روز دوشنبه در اثر بیماری سکته مغزی درگذشت. و اما ادامه گزارش‌ها از رادیو فردا. پزشکان و پژوهشگران آمریکایی در گزارشی که امروز منتشر شد از معجزات خواب سخن رانده و نتیجه گرفتند که با 8 ساعت خواب شبانه از ابتلا به سرماخوردگی میتوان جلوگیری کرد. علیرضا طاهری از رادیو فردا گزارش همین پژوهشگران را بررسی کرده است.
یک خواب شبانه جانانه شاید درمان سرماخوردگی نباشد، اما گزارش تازه پژوهشگران آمریکایی نشان می‌دهد که می‌تواند از سرماخوردگی پیشگیری کند. از ارزش خواب در این گزارش بیشتر برایتان می‌گویم، به شرط آنکه وسط حرف‌های من خوابتان نبرد. دکتر چارلز چیزلر، رئیس بخش خواب درمانی در بریگام و بیمارستان زنان در پیتسبورگ آمریکا، میگوید بر پایه پژوهش جدید روز به روز این واقعیت آشکارتر می شود که خواب نه تنها تأثیرات عمده‌ای بر مغز از دیدگاه هوشیاری، کردار و رفتار دارد، که بر جسم و تندرستی آدمی نیز آثار چشمگیری می گذارد. در پژوهش جدید ده‌ها داوطلب را در وسط خواب نازشان ناگهان بیدار کردند و ده‌ها تن دیگر را اجازه دادند خر و پفشان تا کله سحر گوش‌ها را کر کند. داوطلبان در این پژوهش 153 تن بودند که همگی را در یکی از هتل‌های پیتسبورگ که به دستگاه‌های شنود و نظارت مجهز شده بود قرنطینه کردند. در این پژوهش البته جنسیت، سن و سال، نوع کار و مشخصات دیگر داوطلبان نیز دقیقاً در نظر گرفته شده بود. همزمان اعضای گروه پژوهشگران به سرپرستی شلدن کوئن، استاد روانپزشکی دانشگاه کارنگی ملن آمریکا، در بینی این 153 داوطلب قرنطینه شده ویروس‌های عامل سرماخوردگی چکاندند. از میان این 153 تن 135 تن تأثیر پذیرفتند، اما تنها 54 تن مبتلا به سرماخوردگی شدند. چطور؟ حتما حد زدید. این مبتلایان همگی یک خواب راحت نکرده بودند. عافیت باشد. آسوده بخوابید. فردا بیدار است.
خب، پس از شنیدن گزارش علیرضا طاهری درباره معجزات خواب مفید، از خواب دست می‌کشیم و به جهانی پرتحرک می‌رویم که جهان ورزش است، تا در همراهی فریبرز غریب از تازه‌های جهان ورزش آگاه شویم.
انتخاب کریستیانو رونالدو، بازیکن پرتغالی تیم منچستر یونایتد انگلیس، به عنوان بهترین بازیکن فوتبال جهان در سال 2008 که شب گذشته رقم خورد، مهمترین خبر ورزشی جهان طی چند ساعت گذشته بود. در حالی که به غیر از رونالدو، 4 بازیکن دیگر یعنی لیونل مسی آرژانتینی، فرناندو تورست و ژاوی هرناندز اسپانیایی و کاکای برزیلی هم تا آخرین دقایق دیشب در لیست نامزدهای دریافت لقب برترین بازیکن جهان بودند، سرانجام کریستیانو رونالدو 23 ساله با کسب 935 امتیاز جام بلورین بهترین بازیکن را تصاحب کرد. وی ماه گذشته توپ طلای بهترین بازیکن اروپا را هم به دست آورده بود. در مراسم انتخاب بهترین بازیکن جهان که دیشب توسط فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا در شهر زوریخ در سوئیس انجام شد، بیشتر بزرگان فوتبال از جمله پله، فرانس بکنباور و میشل پلاتینی حضور داشتند. از ایران هم علی دایی، سرمربی تیم ملی فوتبال این کشور که عضو فنی کمیته جوانان فیفا است، به دعوت سپ بلاتر در این مراسم شرکت داشت. زنگ آغاز رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های سال 2011 آسیا روز چهارشنبه فردا در شهرهای مختلف قاره کهن به صدا در می‌آید. این مسابقات با شرکت 20 تیم در 5 گروه 4 تیمی انجام خواهد شد. تیم ملی فوتبال ایران در گروه پنجم این بازی‌ها در کنار تیم‌های سنگاپور، تایلند و اردن قرار دارد. طبق اعلام AFC، چهارشنبه در دور اول این رقابت‌ها 4 دیدار از گروه‌های چهارم و پنجم در برنامه است. فردا در ورزشگاه آزادی تهران در ساعت 15 تیم ملی فوتبال ایران میزبان تیم سنگاپور خواهد بود. در دیگر دیدار این گروه، اردن در ورزشگاه بین‌المللی عمان از تایلند پذیرایی خواهد کرد. در گروه چهارم هم چین در سوریه به مصاف این تیم می‌رود و ویتنام پذیرای لبنان خواهد بود. و سرمربی تیم ملی فوتبال زنان ایران با اعلام اینکه مرحله جدید اردوی آمادگی این تیم با شرکت 40 بازیکن تازه وارد به تیم ملی از هفته آینده آغاز می شود گفت پیش از شرکت در بازی‌های آسیایی گوانگجوی چین، مسابقات غرب آسیا و همچنین مقدماتی جام ملت‌های این قاره را در پیش داریم و در صورت به وجود آمدن شرایط مناسب قصد داریم ضمن برپایی یک اردوی تدارکاتی در کشور نروژ در آنجا چند دیدار دوستانه با تیم‌های باشگاهی برگزار کنیم. به نقل از خانم شهرزاد مظفر سرمربی تیم ملی فوتبال زنان ایران. فریبرز غریب، رادیو فردا.
پس از گزارش‌های ورزشی به نیمه‌گاه مجله شامگاهی می‌رسیم، اما با ما بمانید تا چند ثانیه دیگر برای بخش دوم مجله مجدداً با شما خواهیم بود.
این رادیو فرداست.
ساعت 19:30 به وقت ایران. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. با خوشامدگویی به آن دسته از شنوندگانی که در این لحظه به ما می‌پیوندند و قدردانی از آنانی که از ابتدای مجله ما را همراهی می‌کردند، از شما دعوت میکنم در بخش دوم مجله شامگاهی نخست از تازه ترین خبرها آگاه شویم توسط همکارم مانیا منصور.
هیلاری کلینتون کاندیدای باراک اوباما برای وزارت امور خارجه آمریکا امروز در کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا حاضر شد تا به پرسش‌های اعضای این کمیته پاسخ دهد. این کمیته صلاحیت خانم کلینتون را برای تصدی مقام وزارت امور خارجه بررسی می‌کند و در صورت تایید آن نامزدی او احتمالاً تا پیش از 20 ژانویه سه‌شنبه آینده در صحن علنی سنا به رأی گذاشته خواهد شد. درگیری‌های شدید میان سربازان اسرائیل و افراد حماس و سایر گروه‌های مسلح فلسطینی امروز در حومه شهر غزه ادامه داشت. گزارش‌ها حاکی است که سربازان اسرائیلی تا 1.5 کیلومتری مرکز شهر غزه پیشروی کردند. مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند یک کشتی ایرانی حامل کمک‌های غذایی و دارویی برای ساکنان نوار غزه توسط نیروی دریایی اسرائیل در حدود 30 کیلومتری ساحل غزه متوقف شده است. وزارت امور خارجه آمریکا دیروز اعلام کرد که نام سازمان مجاهدین خلق ایران همچنان در فهرست سازمان‌های تروریستی باقی خواهد ماند. اتحادیه اروپا می‌گوید به رغم آنکه روسیه اعلام کرده است که صدور گاز را به اروپا از طریق اوکراین از سر گرفته، هنوز جریان گاز قطع است و یا گاز بسیار کمی در لوله‌ها جریان دارد. دادگاه انقلاب در ایران جبرائیل خسروی از فعالان سیاسی کرد را به اتهام عضویت در یک حزب غیرقانونی به 20 سال زندان محکوم کرده است. روزنامه اعتماد ملی در گزارش خود در این زمینه نامی از این حزب غیرقانونی نبرده است. علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضایی جمهوری اسلامی امروز گفت اشا مومنی دانشجوی دانشگاه ایالتی کالیفرنیا و از فعالان بین‌المللی کمپین 1 میلیون امضا در ایران تا 1 ماه دیگر از خروج از کشور منع شده است.
با سپاس مجدد از مانیا منصور، مجله شامگاهی را با برنامه صدای شما صدای فردا ادامه می دهیم. از اینکه امشب صدای جان خاکزاد را در اجرای برنامه نمی شنوید شگفت زده نباشید. استثنان امشب صدای شما توسط همکاران دیگرم هانا کاویانی و امیر زمانی فر تقدیمتان می شود.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان،
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام به همه دوستان و شنوندگان برنامه هفتگی صدای شما صدای فردا. امروز در غیاب همکارم ژان خاکزاد، من امیر زمانیفر به اتفاق همکارم هانا کاویانی این برنامه رو به شما تقدیم میکنیم.
من هم سلام میکنم به شنوندگان عزیز و خوشحالم که در این برنامه با شما هستم.
در برنامه این هفته اول به صدای چند شنونده و به تلفن‌های شما گوش میدیم،
همچنین ایمیل ها، پیامک ها یا اسمس های شنوندگان رو مرور خواهیم کرد
و سری هم به بخش وبسایت رادیو فردا میزنیم با همکارمون توماج تاهباز و در پایان هم بحث آزاد هفته که موضوعش چیه هانا؟
نگاهی به مشکل همیشگی آلودگی هوای تهران.
خب هانا، موافقی که اول برنامه بریم و صدای چند شنونده رو بشنویم که پیام هاشون رو روی پیغامگیر رادیو فردا ضبط کردن؟
بریم بشنویم.
من میخوام از سران دنیا، چه عرب، چه مسلمونا،
چه اروپا چه آمریکا از کلیه سران دنیا بپرسن ببینن آیا مظلومیت فقط تو فلسطین پیدا میشه؟ چطور بوده که تا حالا هرچی فلسطین موشک ترونی به سوی اسرائیل میکرد و یک مش مردم بیگناه را از بین میبرده هیچ کشوری داد از عدالت نمیزد، هیچ کی صداش بلند نمیشد که چرا موشک ترونی میکنه و یک مش انسان بیگناه را از بین میبره؟ حالا که اسرائیل حمله کرده و تمام دنیا سر صدا را انداختن و بوق و کرنا دستشون گرفتن که اسرائیل ظالم و فلسطین مظلومه. ما تشکر. اسماعیل از ایران.
از تهران تماس میگیرم. آرش هستم. فلسفه تشکیل سازمان ملل برای حمایت از ملت‌ها بوده نه دولت‌ها، به خاطر همین اسمش هم گذاشتن سازمان ملل. اما متاسفانه نه این سازمان نه سازمان‌هایی که مدعی حقوق بشر هستند و همش در حال این هستن که یه کوچکترین چیزی که در ایران رخ میده بگن که ایران ناقض حقوق بشر هست، واقعا هم کور موندن و هم لال شدن راجع به جریان غزه. خواهش می‌کنم نظر بنده رو پخش کنید.
از جمهوری اسلامی ایران از کم از میگیرم از بندر عباس از شهرستان فارسیان. مهاجرین افغانی رو غیر انتظامی ایران اسلامی خیلی اذیت میکنه. خدا شاید پولت هم میگیره، خودش کتک میزنه. به این زمستان سرما زن بچه رو گرفته خروج مرز میکنه. خدا حافظ. رادیو فردا.
افغانی هم مقیم ایران، میخوام نظرمو راجع به این فلسطینی های حماس بگم. اینا مثل همون مجاهدین افغانستان هست که با موشک ها کورشون زندگی مردم نارون میزاختن وقت زمان دکتر نجیب الله.
صدای شما صدای فرداست.
هانا میگم بد نیست که چند تا از ایمیل ها یا اسمس های شنوندگان رو هم بخونیم.
بله، به خاطر بحران اخیری که در منطقه خاورمیانه رخ داده و در غزه بیشتر پیام هایی که ما دریافت میکنیم در این باره است. مثل این شنونده مهدی برای ما نوشته که من طرفدار جنگ نیستم، جنگ جز نابودی فایده ای ندارد.
بهداد از ایران هم می نویسه امیدوارم صلح و آرامش تمام دنیا رو فرا بگیره و انسان های حامی صلح بیشتر شن.
اما باقر از بوشهر برای ما نوشته که درود خدا بر مقاومت، حماس به امید خدا کلید نابودی کفر را زده.
شنونده هم بدون ذکر اسمشون برای ما می نویسه تا زمانی که کمک به فلسطین و لبنان شود ما زندگی نخواهیم داشت.
شنونده دیگری بدون نام برای ما نوشتند مردم غزه در میان دولت‌های ضد مردم اسیر شدند، برایشان دعا کنیم.
و شنونده‌ای به اسم تیارا از ایران در پیامکی بر ما می‌نویسه به اعتقاد من بهتر دولت مردان ما به همراه هوادارانشون به فلسطین نقل مکان کنن تا هم نظارت و اثر مستقیم به وضعیت غزه داشته باشن و هم ما در ایران به گفته این شنونده آرامش و اوضاع اقتصادی بهتری داشته باشیم.
شنونده دیگری بدون نام در یک اسمس برای ما نوشتن ما سربازان روستای جبرانی شام نداریم بخوریم، دولت برای غزه هواپیمای خوراکی و دارو می‌فرستد.
کیان از دبی بر ما می نویسه این حق اسرائیل است که به حملات ادامه بدهد و هر کشوری جای اسرائیل بود خیلی وقت پیش این کار را می کرد و سخن من با آن دسته از افرادی است که می خواهند به جنگ اسرائیل بروند. چرا جنگ شروع شد و چرا سازمان ملل دخالت نمی کند؟
و شنونده دیگری در یک پیامک بر ما نوشتند تقصیر کودکان، زنان و مردم غزه چیست؟
با سپاس از همه این شنوندگان باید اینجا یادآوری کنیم که پیامک ها، ایمیل ها و تلفن هایی که از رادیو فردا خونده میشه یا پخش میشه لزوماً نظر رادیو فردا نیست و نظر شخصی شنوندگان ما هست.
اما برای اینکه همچنان با رادیو فردا در ارتباط باشید و نظرات و پیشنهاداتتون رو با ما در میون بگذارید میتونید به شماره 20420-603-87-41-50 اسمس بزنید
و یا به این نشانی به ما ایمیل بزنید info@radiofarda.com و اگر هم دوست دارید روی دستگاه پیامگیر رادیو فردا پیام هاتون رو و نظراتتون رو در مورد برنامه‌های رادیو فردا یا در مورد تحولات روز در ایران و جهان ضبط کنید، این هم شماره تلفن رادیو فرداست.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 20420221124113.
همونطور که بهتون وعده داده بودیم در این قسمت از برنامه یا این هفته صدای شما صدای فردا همکارم توماج طاهباز در استودیو با من هست از بخش وبسایت رادیو فردا.
من معمولا از اولش میام ولی امروز دیگه فرصت نشد از اولش بیام. بخاطر اینکه کار زیاد داریم و اتفاقا نتیجه‌ش هم به زودی خواهید دید. دلیل بیخودی نداره که من از اول نمیدم. من دوست دارم واقعا بیام.
خب حالا دلیلش چیه؟ خودت توضیح بده برای شنوندگان.
دلیلش اینه که ما به زودی وبسایت جدیدمون رو در معرض نمایشمون میذاریم. یعنی به عبارتی به زودی به وبسایت جدیدمون سفر میکنیم. دقیقاً از اول بهمن ماه وقتی وارد وبسایت radiofarda.com بشید با یک طرح جدید و یک فرم جدید و یک وبسایت جدید روبرو میشید که البته امکانات وبسایت قبلی رو داره، امکانات جدیدی هم داره. کلا خودتون خواهید دید و من ازتون از همینجا خواهش میکنم که قضاوت بکنید، چون ما این امکان رو هم به شما خواهیم داد تا قضاوت کنید، نظرتون رو بگید تا اون حدی که امکانش وجود داشته باشه ما بتونیم مجددا عوض بکنیم و بهترش بکنیم برای اینکه برای شما بهتر باشه، چون برای ما همونجوری بهتره.
خب این پس از خبر جدیدی که در مورد وبسایت رادیو فردا دادی و تاریخش فکر میکنم از اول بهمن
گفتم از اول امیر عباس چیز آره از اول بهمن ما میریم روی این وبسایت جدید. اول بهمن، اول بهمن یادتون نره، چندین بار هی بیاین سر بزنید ببینید کی به روز میشه.
بسیار خوب. یه سوالم هم بهت دادم که یکی از حالا خوانندگان وبسایت ما یا شنوندگان رادیو فردا برامون فرستاده در مورد فیلترینگ و راههای عبور از اون.
آره، این خواننده وبسایت به اسم سامان نوشته که قبلا هم به ما ایمیل زده بود ولی مثل این که بیفایده است، چون ظاهرا ما نخوندیم ایمیل رو. درست نیست، ما خوندیم ایمیلتون رو آقای سامان و دوستان دیگه ای که میگن به جز فیلتر شکن راههای دیگه هم وجود داره، یعنی راههایی مثل فری گیت، اولترا سرف و این فایلای دیگه ای که فایل عمدتاً اگزه دیگه ای که میشه از طریق اونها از فیلتر گذشت. ما نمیتونیم تبلیغ کنیم استفاده از این جور فایل ها رو، به این خاطر که نمیتونیم تبلیغشون کنیم قبل از هر چیز، به این دلیل که ما 100% نمیتونیم تضمین بدیم که هیچ اشکالی به وجود نمیاد استفاده کردن از این وبسایت. البته نمیگیم که اشکالی به وجود میاد، ولی چون نمیتونیم این تضمین رو بدیم، درنچه نمیتونیم ما مبلغ استفاده از این فایل ها باشیم، از این فایل های اگزه باشیم، درنچه همچنان ما فیلتر شکن ها رو معرفی میکنیم. ولی همونطور که قبلا هم قول دادم الان هم یه بار دیگه قول میدم، سعی میکنیم مجموعی از این چیزها رو، از این فایل ها رو در بیاریم برای گذاشتن از فیلترینگ، تا شاید بتونیم یه گزارشی تهیه بکنیم، یه گزارشی درست کنیم در وبسایت که باشه برای عموم، برای همه قابل استفاده باشه، تا همه کسایی که احتمالاً نمیدونن هم بدونن. ولی من فکر میکنم تو ایران اکثریت کاربرای اینترنت با فایل های مثل فریگیت و اولترا سرف و اینا آشنا.
خب توماج، بازم برگردیم به همون وبسایت جدید یا طراحی جدید وبسایت رادیو فردا.
یه خبر خوش برای خیلی از اون کسایی که با رنگ نارنجی مشکل داشتن که برها رنگ نارنجی دیگه وجود نداره تو وبسایت جدید. البته یه خورده هست ولی خیلی کم. البته فقط رنگ نارنجی نیست، خیلی چیز دیگه هم عوض شده. یه موضوع دیگه هم که می‌خواستم اضافه بکنم اینه که یه خورده ممکنه کار ما با کندی روبرو بشه. امیدواریم که این اتفاق نیفته توی یکی دو سه روز آینده قبل از اینکه بریم به وبسایت جدید. همه تلاشمون رو میکنیم، دو برابر کار میکنیم که به روز شدن خبرها و گزارشها و تحلیلها عقب نیفته. ولی اگه وقتی این اتفاق میفته شما به بزرگی خودتون ببخشید. ما داریم سفر میکنیم به وبسایت جدید و امیدواریم که در اون وبسایت جدید که به زودی همه همدیگر اونجا ملاقات خواهیم کرد، روزهای بهتری داشته باشیم.
خیلی ممنونم، سپاس از توماج طاهباز از بچه های خوب وبسایت رادیو فردا.
مرسی، من خداحافظی میکنم با همه.
صدای شما صدای فرداست.
خب بعد از گپی که امیر زمانی فر با توماج طاهباز از وبسایت رادیو فردا زدن، فکر میکنم دیگه زمان اون رسیده باشه که به بحث آزاد هفته این برنامه صدای شما صدای فردا بپردازیم
که به همون مشکل همیشگی آلودگی هوا در تهران اختصاص داره. دادستان کل کشور اوایل آبان ماه امسال جلسه‌ای رو با محوریت آلودگی هوای تهران تشکیل داد و به عنوان مدعی العموم نگرانی خودش رو از وضعیت هوای پایتخت و سلامت شهروندان تهرانی اعلام کرد و خواستار تدبیر مسئولان مربوطه نسبت به حل این مسئله جدی شد. از سوی دیگر رئیس مرکز تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام هم اخیراً در همایش توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران اظهار کرده که خسارات آلودگی هوا در ایران به 10 میلیارد دلار
در سال میرسه. البته آمارهای رسمی هم در ایران نشون میده که به طور متوسط سالانه نزدیک به 10,000 نفر بر اثر آلودگی هوا در تهران جان خود را از دست میدن.
با توضیحاتی که امیر درباره آلودگی هوای تهران داد و تحولات اخیر، رادیو فردا نیز اخیراً سؤالی را مطرح کرد از شنوندگانش و پرسید نظر شما درباره آلودگی هوای تهران چیست؟
و البته شاید راه‌های مقابله با اون. بحث آزاد این هفته صدای شما صدای فردا رو همکارم امیر مصدق کاتوزیان تهیه کرده و با دو شنونده در این مورد صحبت کرده.
علی و پرویز
که یکی در تهران کار میکنه و ساکن کرج هست و دیگری هم البته در سنندج زندگی و کار میکنه.
بحث میزگرد رادیو فرداست در برنامه صدای شما. علی شنونده رادیو فردا در تهران هستند، پرویز شنونده دیگر رادیو فردا در سنندج، هر دو روی خط هستند. حالا علی در تهران، مشاهدات روزانه شما از آلودگی هوا چیه؟
من شما هستم که روز فضایلی که هستش به سطح سخت هوایی بسیار سنگین روزاره متاسفانه تهران. خود من شخصا بعضی اوقات که در مرکز شهر خالی دارم، حتما اون روز عصبانی هستم، حتما اون روز در رفتر رفتوس خودم رو دارم. تحملش خیلی سخت داره. تشدید بیماری های قلبی هست، بیماری عصبی هست، کشیده میشه که مسائل خانوادگی و اجتماعی اثر خودشون رو بروز میده. بسیار هوای آلوده ای هست تهران متاسفانه، چون دوربرش کوه هست، شاید حالت چالمانن هست. ساعت سپای خود شهر تهران مرکز تهران پایین هست و خروجی هوا تهران وجود نداره که بخواد از یک طرف باد بیاد و از یک طرف خارج شه. باد از سمت شهریار میاد ولی خروجی نداره. این ساکن میشه سمت تهران و باعث آلودگی و ساکن بودن هوا در تهران باعث آلودگی هستش.
چند تا تجربه شخصیتون یا مثلا کسای دیگه ای که میشناختین؟
ما از رسانه هایی بسیار میشنویم، رسانه های خود ایران هستش، رسانه های عرب زن و سپستون و نامه ها زیاد می نویسن ولی نوشتن کافی نیست.
خیلی خوب.
خونم شمال تهران هست. به هر حال وقتی که مکتب چه کار دارن یا کاری در تهران دارن شرایط نامناسب به هر حال مواجه میشن.
پرویز در سنندج، شنونده دیگه رادیو فردا، شما که به تهران رفت و آمد میکنین، شاید بتونین هم ملاحظاتتون رو بگین و هم یه مقایسه ای بکنین بین هوای تهران و سنندج اونطوری که خودتون تجربه کردین.
البته ما تابستون ها بیشتر سفر داریم به تهران و همچنین پاییز و در طول زمستون هم. من واقعا اینجا که هستم سنندج، واقعا اصلا هیچ احساسی رو نمی‌کنم، ولی به محض اینکه به تهران برسم واقعا آلودگی هوای اونجا رو حس می‌کنم و این آلودگی در من چنان اثری می‌ذاره که من اصلا اونجا میرم دو روز کامل فقط سردردی میگیرم که واقعا نزدیک منو بکشه. البته این فقط مال من نیست، کسای دیگه هم که همراه من هستن با این تغییر موقعیت اونا هم همین جوری سرشون در میگیره. واقعا به سختی میتونیم نفس بکشیم. آلودگی هوا در تهران رو ما میتونیم در این سه عامل جستجو کنیم. یکیش دود ناشی از انواع سوختهای فسیلی، دومیش موقعیت جغرافیایی شهر تهران که دور تا دورش کوه فرا گرفته و هیچ راه خروج هوایی از اونجا نیست، و سومی کمی بارندگی در این نقطه از ایران. همچنین ساخت و سازهای نامناسب شهری، تراکم جمعیت، معضلات ترافیکی و غیره باعث شده که در تهران یکی از آلوده‌ترین شهرهای دنیا بشود. به تصریح تمامی کارشناسان زیرفت، سلامت کارکنان این شهر به شدت در معضل خطر قرار گرفته.
علی در تهران، مشاهدات شما در مورد عوامل مختلفی که هست، هر کدوم سهمش به نظر شما چقدره؟
جناب پرویزخان فهمیدن سهمون رو بخشش محاسبه سهم. یه مثال خیلی ساده میزنم. اگر ما 20 تا مهمون داشته باشیم، تدارک 20 تا مهمون داریم. اگر 100 تا مهمون داشته باشیم، تدارک 100 تا مهمون داریم. اگر بیان یه تدارک 1000 نفری رو داشته باشیم، تدارک 1000 نفری رو میبینیم. 90% علت آلودگی تهران مسافرت‌های درون شهری است. علت رفت آمده مردم تا الان که من خدمت شما هستم کنترل نشده. اکثر مراجع کننده های ما به سمت تهران به خاطر مسائل اداری هست، به خاطر مسائل بوروکراسی هست، به خاطر مسائل کاغذبازی هست.
مقصودتون اینه که کارهای اداری رو غیر متمرکز کنن؟
ببینید، شما بیشتر وزارتخونه سمت تهران دارید. چه دلیلی هست این وزارتخونه، مثال میزنم، یک وزیر، یک مدیر کل، یه معاون، یه تشکیلات مثلا 500 متر زیربنا در اختیار داره. خب این 500 متر زیربنا نیروهای خاص خودشو داره. ارباب روزی که مراجعه میکنه اونجا 10 دقیقه یه رو 20 ساعت کارش باید انجام بشه، ماهای ماه سالهای سال باید بره و بیاد. این نیاز به خودرو هست، نیاز به مترو هست، نیاز به حیاب و زهاب هستش که بره بیاد و از کارش انجام بشه. روزرفتیه تمام وزارتخونه ها، تمام ادارات کل میتونن شهرستان عدوی، استان عدوی بیان خارج از شهر تهران، یه سری امکانات بذارن این وزارتخونه ها ادارات کل رو ببرن خارج از شهر تهران برای مسائل اداری به غیر از آموزش پرورش. بقیه وزارتخونه ها نیازی نیست وزارت صنایع در مرکز شهر تهران باشه.
علی در تهران. خیلی خوب، اجازه بدین ببینیم پرویز توی سنندج هستن نظرشون درباره این اظهار نظری که شما کردین چیه؟
بله، ایشون گفتن که ما وزارتخانه رو بیاریم خارج شهر تهران. البته خود دولت هم این فکر در نظرش بود که انتقال پایتخت رو بده. اکثر کارخانه‌ای رو که در ایران وجود دارن در شهر تهران و اطراف اون متمرکز کردیم، پس چه انتظاری داشته باشیم که هوای پاک هم استنشاق بکنیم؟ این انتقال وزارتخانه ها به خارج شهر تهران با نظر ایشون موافق هستن تا حدودی، اما نمیتونه انقدر که ما مشکل آلودگی در تهران داریم اکثرش رو حل بکنه. تو تهران آلودگی هوا بر اثر عوامل طبیعی و یا عوامل انسانی به وجود میاد. عوامل انسانیمون بیشترین نقش رو دارن. ما میتونیم دستگیرکاران این کار میتونن از راه مترو یا مونورایل یا هر چیز دیگری، خود ساکنان در شهر تهران هم میتونن به جای اینکه ماشینای خودشون رو بیارن بیرون از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنن. آلودگی هوای تهران یکی از عللش دور ناشی از انواع سوخت‌هاست. دور ساخته میکنن، کمتر با ماشینای اکثر نشین رفت و آمد بکنن، از وسایل نقلیه عمومی بیشتر استفاده بکنن تا آلودگی هوای تهران از این که خست بدتر نشه.
ببینید خدمتتونم که من میخوام
پرویز در سنندج یه لحظه صبر کنین. علی در تهران بفرمایید.
فرمایششون درسته، ولی من میخوام به این شکل عنوان بکنم. من یه بخششو عرض کردم که مراجعه مردم هستش به اداره ها. ما در تو مسائل وسایل نقلیه عمومی مثل مترو، تاکسی، اتوبوس مشکل داریم. ما نمیتونیم به مردم بگیم ماشین شخص. بخش دومش وسایل عمومی هست که ما مشکل داریم هنوز در شهر تهران. مترومون مشکل داره. چه جور مترویه؟ این چه نقشی داره مترو؟ ببینید برابر اون نیازهایی که ما، یه مثال بزنم، در اتاق مهمانی ما اگه 1000 تا مهمون داریم برای تدارک 1000 نفر بایستی مترو بزنیم، برای تدارک جمعیتمون بایستی وسایل عمومی اضافه بکنیم که این کارو نکردیم.
یعنی میگین که وسایل نقلیه عمومی گنجایش جمعیت تهران نداره؟
نداره، نمیتونه پاسخ خوب باشه. مثال میزنم براتون، منی که میخوام مثلا از شمال شهر برم مرکز شهر یه کار اداری دارم، ده ها بار باید مراجعه بکنم، پاسخ خوبی من اتوبوس نیست. ساعت ها باید وایسم اتوبوس بیاد. تاکسی ها شخصی کار میکنن، مترو وحشتناک بار میزنن، مثلا مسافر میزنن، مسافرایی که میزنن. به حال درست نیستش که. اما اگه ما بخوایم کارمون درست کنیم، بایستی مسائلی که باعث ترافیک میشه قیچیش بکنیم. یکی خارج کردن وزارتخونه ها، ادارات دولتی به خارج از شهر هست، اونم شمال تهران نه، باید خارج از تهران باشه. مترو براش بذارن، اتوبوس براش بذارن، تاکسی براش بذارن، امکانات رفاهی برای این سازمان ها، اداره هایی که اونجا مستقر میشن بذارن. یکم بحث مدیریتی هستش. چرا باید دیگه مدیر کل 10 تا اتاق داشته باشه؟ هر اتاقی 4 تا نیروی اضافی داشته باشه. آقا فاتیشه مجلسی گذاشتن، سیستم مدیریتی ژاپن یا سیستم مدیریتی در آمریکا، چه اشکالی داره؟ چه اشکالی داره ما از این سیستم استفاده بکنیم و بتونیم بهینه به مردم جواب بدیم، بهینه کار بکنیم؟ بحث دوم ما بحث خودروها هستش. چرا باید دیگه خودرو 8% مصرف داشته باشه، 12% مصرف بنزینش باشه؟ بحث کارخونه جاتی که میفرمایند درسته. چرا باید کارخونجاتی که الان هستن نمیتونن برن خارج از 120 کیلومتری مسابقه دولته؟ همینو بیان بهینش بکنن و شدنی هستش. استان اردبیل اونجا یه مجتمع اداره های دولتی درست کرده خارج از شهر. چقدر زیباست. شما هر کاری با هر وزارتخونه، هر ارگانی، هر نهادی داشته باشید دیگه به شهر کاری نداری. 10 بار میخوای برو در روز.
پرویز در سنندج نظر شما چیه؟ بعدن اون وقت دیگه جمع‌بندی بکنیم. بفرمایید.
بله، من با نظر علی‌آقا موافق هستم. در تهران انفجار جمعیت رو شاهد بودیم در حالی که اصلا ظرفیت این کار رو نداشت. به خودروهای نو اشاره کردید. من همین چند روز پیش در تلویزیون دیدم که آقای قالیباف شهردار تهران خودشون این موضوع اشاره کردن که خودروهایی که همین امروز از کارخانه میان اون استانداردهای لازم رو ندارن. نمیتونیم ابتدای این مشکلات رو در واقع حل کنیم. چطوری میتونیم در ادامه
این معضله بزرگ آلودگی رو در واقع حل کنیم.
پیشنهاد خود شما چیه؟
ما میتونیم دو مورد رو اشاره کنیم. این یک، کاهش مصرف میزان سوخت‌های فسیلیه و دو، اصلاح خودروها و اصلاح سوخت اونهاست.
پرویز در سنندج، شنونده رادیو فردا، ممنون. علی آقا، پاسخ شما به همین سوال لب مطلب رو لطف کنید که بگید.
ببینید، لب مطلب تو همون 7 موادی بود که قرار بود 10 ساله انجام بشه. استاندارد خودرو بود، خارج کردن خودروهای فرسوده، حمل و نقل عمومی بهبودی کیفیت، مدیریت ترافیک، آموزش. همه اینا رو ما فاکتور بگیریم، تنها راهکاری که میشه گفتش که الان تو این وضعیت ترافیکی تهران و هوای آلوده تهران میشه انجام داد، یک، بوروکراسی اداری رو درست بکنن یا خارج کنن از تهران. نمیتونن خارج کنن، دستورالعملی، برنامه‌ای بذارن، آیین‌نامه‌ای بذارن، سیستم ممیزی بذارن، خود کنترلی بذارن، نمیتونن. مراجعه مردم به سمت تهران کم بشه. مسئله دوم، خودروهایی که قرار از رده خارج شه، نه اینکه میز گرد بزنن، نه اینکه بخوان حرف بزنن، عمل بکنن. خودروهایی که مشکل داره خارج کنن. بحث حمل و نقل عمومی هست، وقتی مردم آرامش خاطر داشته باشن در رابطه با زندگی اجتماعیشون، حتما از وسایل عمومی استفاده میکنن. این آرامش و دغدغه‌هایی که مردم دارن، علتش اینه که میگه من ماشین سوارشم برم سریع کارم انجام بدم، بمونه برای فردا، یه جوری دیگه میشه و این مسافرت‌های درون شهری بسیار زیاد میشه. این آرامش خاطر رو مردم نداره متاسفانه. بحث مدیریتی از همین بالاتره. کی گفته که من باید بیام در این سطح مدیریت بکنم؟ من که بلد نیستم، ولی بیام از کارشناسای خارجی استفاده بکنم. کارشناسای داخلی که نتونن توی جلسه حرف دلشون رو بزنن، این نشد جلسه، نشد مدیریت. ببین اون کشورهایی که بحث ترافیکیشون حل شده، بریم نگاه بکنیم ببینیم چه جوری درست کرده. ما هم همون کارو بکنیم، حتما بایستی ما تجربه بکنیم. چرا از تجربه دیگران از کشورهای دیگه استفاده نکنیم؟
پرویز در سنندج، نکته دیگه باقی مونده؟
بله، من فقط صحبت‌های دوست عزیزم علی آقا رو تکمیل کنم که ما در ایران باید فرهنگ استفاده از وسایل نقلیه رو هم داشته باشیم. هر خانواده نیاز نداره که اعضای خانواده هر کدومشون یه خودرو داشته باشن. خب کسی خودرو داشته باشه میگه واسه چی خریدم؟ واسه اینکه ازش استفاده کنم. میتونه این خانواده 5 نفری یه خودرو داشته باشه، از اون خودرو هم در مواقع لزوم استفاده کنه. ما اگه بیایم سطح وسایل نقلیه عمومی رو در سطح شهر تهران ارتقا بدیم، همون اینطوری که علی آقا هم اشاره کردن، واقعا مدیریت در این راستا نقش مهمی رو ایفا میکنه، میتونیم ما به راحتی معضله آلودگی و ترافیک شهر تهران رو حل کنیم.
تاکید پرویز در سنندج بر روی مسئولیت فردیه، تاکید علی در تهران بر روی برنامه‌ریزی کلانه. خیلی ممنون از دو شنونده رادیو فردا در تهران، علی و پرویز در سنندج.
خواهش می‌کنم، انشالله که مشکلات ترافیک تهران هم حل بشه. ما آرزو می‌کنیم و آرزوام برای جوانای ابلیس.
تشکر کامل دارم از علی آقام که
حتما هم متشکرم
برای پرواز کردن. تشکر.
زنده باشی.
خداحافظ شما.
روز شما بخیر.
خدا نگهدارتون.
با سپاس از همه شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه با برنامه صدای شما صدای فردا همراه بودید. من هانا کاویانی
و من امیر زمانی فر، روز و روزگار خوبی برای همتون آرزو میکنیم.
پس از برنامه صدای شما که توسط همکارانم هانا کاویانی، امیر زمانی فر و امیر مصدق کاتوزیان تقدیمتون شد، یک گزارش دیگر برایتون داریم. کلود بری، کارگردان و تهیه کننده فرانسوی و تهیه کننده پرفروشترین فیلم تاریخ سینمای فرانسه، شتیها، در سن 74 سالگی در پاریس درگذشت. مانیا منصور نگاهی دارد به کارنامه هنری او که یکی از مهمترین تهیه کنندگان سینمای فرانسه به شمار می رود.
کلود بری، بازیگر، کارگردان و تهیه کننده سرشناس فرانسوی، روز دوشنبه به علت خونریزی مغزی درگذشت. این سینماگر پرآوازه فرانسوی که از هفته گذشته در بیمارستانی در پاریس بستری شده بود، طی روزهای گذشته به کما رفته و سرانجام بعد از ظهر روز دوشنبه در سن 74 سالگی دار فانی را ودا گفت. او در سال 2008 فیلمی را به نام اشتی تهیه کرد که تبدیل به پرفروشترین فیلم تاریخ سینمای فرانسه شد. از فیلم‌های کلود بری به عنوان کارگردان میتوان به ژان دو فلورت، دختر چشمه و ژرمینال اشاره کرد. کلود بری در سالهای اخیر بیشتر به کار تهیه کنندگی روی آورد و فیلم‌های مطرحی چون ملکه مارگو به کارگردانی پاتریک شرو، تست به کارگردانی رومن پولانسکی، رازدانه ساخته عبداللطیف کچیچه و خر ساخته ژان ژاک را تهیه کرد.
I want to ask you this now. Will you be my wife? I love you with all my heart and soul. But what's the matter?
I can't be your wife.
Don't you love me?
Oh, yes, yes. I would rather belong to you than to anyone in the world.
کلود بری در سال 1962 با ساخت فیلم مستندی به نام لوپوله توانست اسکار بهترین فیلم مستند آن سال را از آن خود کند. او همچنین بین سالهای 2003 تا 2007 رئیس سینماتک پاریس بود. کلود بری به گردآوری عکس، نقاشی و دیگر آثار هنری مدرن علاقه داشت و کلکسیونر مجموعی از آثار بزرگان هنر مدرن بود. او همچنین در سال 2008 مکانی را به عنوان نمایشگاه آثار مدرن در پاریس اختصاص داد که این مکان به اسم خود او نامگذاری شده است.
پس گزارش مانیا منصور رو میشنیدید از کلود بری، کارگردان و تهیه کننده فرانسوی که روز دوشنبه درگذشت. مجله شامگاهی رادیو فردا به پایان خودش نزدیک میشه. تا چند ثانیه دیگر آخرین خبرها را توسط همکارم حسین قوی میخواهید شنید. من هم آرزو دارم هر کجا که هستید شاد و تندرست و سرفراز باشید.